صبح بخیر، خوش آمدید به مجله صبحانه با خبر از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ. فرهاد سمایان هستم با خبرهای ایران و جهان. شیوع ویروس کرونا در ایران 28 مورد ابتلا و 6 مورد مرگ در پی داشته است. اصولگرایان همچنان پیشتاز شمارش آرای انتخابات مجلس در ایران هستند. برنی سندرز پیشتاز انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت نوادا شد. و گفتگوی اختصاصی با کارگردان سرشناس سرب امیر کوستوریتسا از دغدغه‌های سیاسی و اجتماعیش می‌گوید. با اعلام درگذشت یک فرد مبتلا به ویروس جدید کرونا در استان مرکزی علاوه بر 5 جان باخته بر اثر این بیماری در قم، تعداد جان باختگان بیماری ابتلا به کرونا در ایران به 6 تن رسید. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران بامداد شنبه از 18 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا و مرگ 4 تن در میان 285 مورد مشکوک خبر داده بود.
ویروسیست به مراتب کم تهاجم تر از ویروس آنفولانزای H1N1 که ما در پاییز با لطف خدا و همت تیم بهداشت درمان و آموزش هایی که مردم گرفتن مهار کردیم. کشندگی و بیماریزایی H1N1 به مراتب از این بالاتر بود.
در پیوند با گسترش ویروس کرونا، کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت نیز اعلام کرد 10 مورد تازه شناسایی شده است. برای پیشگیری از شیوع بیماری، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی سالن‌های تئاتر و سینما را یک هفته تعطیل اعلام کرد. همچنین رسانه‌های ایران به نقل از فدراسیون پزشکی ورزشی گفتند تمام مسابقات ورزشی به مدت 10 روز برگزار نخواهند شد. تعطیلی مدرسه‌ها و مراکز آموزشی استان قم، محل مرگ نخستین بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران، نیز برای 2 روز دیگر تمدید شد. همزمان مدرسه‌ها و دانشگاه‌های 7 استان دیگر ایران نیز موقتاً تعطیل اعلام شده است. خبرگزاری های ایران میگویند نتیجه شمارش آرای بیش از 2/3 حوزه های انتخاباتی 11 دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران از پیشتازی فهرست 30 نفره ائتلاف اصولگرایان در تهران خبر داد. از میان 208 حوزه انتخاباتی تا نخستین ساعت های بامداد یک شنبه نتیجه شمارش آرای دست کم 178 حوزه معلوم شده است. بررسی نام‌های اعلام شده نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان جناح موسوم به اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی آینده کاهشی چشمگیر خواهد داشت. خبرگزاری فارس اعلام کرد میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور کمتر از 42% بوده است. این پایین‌ترین درصد مشارکت در انتخابات مجلس از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی است. در مجموع 58 میلیون شهروند ایرانی واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات بودند. برنی سندرز سیاستمدار دموکرات آمریکا در ایالت نوادا پیشتاز انتخابات درون حزبی دموکرات ها شد. این سناتور دموکرات از ایالت ورمانت برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا با دیگر نامزدهای دموکرات در انتخابات درون حزبی در رقابت است. او در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت نیوهمپشایر نیز پیروز شد. هواداران برنی سندرز او را کاندیدای مناسب برای پیروزی در مقابل دونالد ترامپ می‌دانند.
نه تنها من به این سناتور به خاطر انسانی که هست علاقه دارم و از او حمایت میکنم، بلکه همه نشانه ها حاکی از آن است او تنها کسی است که شانس پیروزی در برابر ترامپ را دارد.
برنی سندرز پیش از این در ایالت آیووا در رقابت با دیگر نامزدها به جایگاه دوم دست یافته بود. او در کارزار انتخاباتی از جمله بر بیمه درمانی فراگیر، کثرت‌گرایی و همبستگی در جامعه آمریکا تاکید می‌کند. این سناتور دموکرات در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد. گزارشگران بدون مرز، سازمان غیردولتی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای احضار روزنامه‌نگاران و مسدود کردن حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران را محکوم کرد. به گفته این بیانیه، محمد مساعد، مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده، یغما فخشامی، احسان بوداغی و شبنم نظامی در روزهای اخیر از سوی سپاه تحت فشار قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز اقدام سپاه را با هدف بازداری از اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی و اقدامی خودسرانه و غیرقانونی توصیف کرده است. در ادامه این بخش خبری همراه می‌شویم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات امروز.
امروز عنوان اصلی بسیاری از روزنامه ها ماجرای شیوع ویروس کرونا هست در ایران. روزنامه همدلی با این عکسی که منتشر کرده، بسیاری از مردم در خیابان ماسک زدند و با تیتر چشم ایران نگران کرونا نوشته که تاکنون بر اساس اعلام رسمی مقام های وزارت بهداشت دست کم 6 نفر کشته شدند، 28 نفر مبتلای قطعی هستند به بیماری کرونا. همچنین بنابر اعلام مقام های وزارت بهداشت 735 نفر مورد بررسی قرار گرفتن، یعنی ازشون تست گرفته شده که از این تعداد حالا به تدریج داره مشخص میشه که چه تعدادی به این بیماری قطعا مبتلا شدن. اشاره کرده روزنامه همدلی به این موضوع که بسیاری از مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده و در شهرها و استانهای مختلف، به ویژه استان گیلان، استان تهران، استان قوم و استان مرکزی که استانهایی هستند که تلفات دادن، یعنی کسانی در این استانها جان خودشون رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن. اشاره کرده روزنامه همدلی به اعتراض دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه تهران و همچنین در برخی دیگر از استانها به این موضوع که امکانات لازم برای حفاظت از خودشون رو هم در قبال این ویروس ندارن و در اختیارشون قرار گرفته نشده. نکته مهم دیگری که روزنامه همدلی اشاره کرده این هست که خود این روزنامه تصمیم گرفته تحریریش به شکل دورنگاری کار کنن و آنلاین کار کنن و در تحریریه حاضر نشن برای جلوگیری از این ویروس، شیوع این ویروس. اما روزنامه سازندگی با عنوان وحشت از کرونا نوشته که بعد از اعلام رسمی شیوع این ویروس در ایران، بسیاری از مردم دچار ترس شدند و حالا سعی کرده این روزنامه راهکارهایی رو برای غلبه بر ترس ارائه بکنه. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز فراتر از روزنامه نگاری حرکت کرده، نوشته که ما پیشنهادی دادیم. این روزنامه نزدیک به دولت نوشته که ما پیشنهادی دادیم که مردم بدون هراس و ترس با رعایت بهداشت فردی مقابله بکنن با ویروس کرونا، در حالی که این یک موضوع تخصصی هست، متخصصان باید در این خصوص ابراز نظر بکنن و علاوه بر اون وزارت بهداشت مسئول این وضعیت در سایر کشورها هم همین گونه هست. ولی روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، با این تیتر با حمله کرونا یک پیشنهاد فراتر از رسانه و فراتر از روزنامه نگاری داده که معلوم نیست منشأش چی هست. روزنامه جوان هم که نزدیک از سپاه پاسداران نوشته کرونا را بدون حمایت بین‌المللی هم شکست می‌دهیم. این تیتر زمانی معنا پیدا می‌کنه که بدونیم که دو روز پیش نماینده سازمان جهانی بهداشت کیت‌های جدید تشخیص ویروس کرونا رو تحویل ایران داد. این چهارمین محموله‌ای بوده که تحویل داده شده، یعنی اگر کیت‌ها وارد ایران نشه و از سوی بهداشت جهانی که چهارمین محموله تحویل شده تحویل داده نشه، اساساً در ایران و در سایر کشورها قادر به تشخیص این ویروس هم نخواهند بود. ولی روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران ترجیح داده که از چنین تیتری استفاده بکنه. موضوع دیگری که روزنامه‌ها بهش پرداختن، افزایش قیمت دلار در بازار ارز هست. روزنامه ابرار اقتصادی نمیشه بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، حالا قیمت ارز در ایران افزایش پیدا کرده. روزنامه جهان صنعت هم همین موضوع رو دستنگ مصلحت اندیشان توصیف کرده و نوشته که بعد از این مجمع تشخیص مصلحت اندیشان به تأخیر انداخت تصویب نهایی لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی رو، حالا شد به بازار ارز وارد شده و مردم هم باید تاوان اون رو پس بدن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده گزارش ها و گفتگوهای صبحانه با خبر خواهید بود.
سلام و صبح بخیر. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم با ادامه صبحانه با خبر امروز یک شنبه چهارم اسفند. در بحبوحه انتخابات مجلس ایران و به دنبال حوادث ناگوار ماه‌های اخیر، تایید نهایی ورود ویروس کرونا به این کشور و حتی قربانی گرفتنش خبر بد دیگری بود که آه از نهاد ایرانیان بلند کرد. شیوع این ویروس در ایران که ابتدا در قم مشاهده شده بود، حالا در نقاط دیگری هم گزارش شده، از تهران و عراق تا نقاطی در شمال کشور. حالا همه برنامه‌های فرهنگی و هنری از تئاتر و سینما و کنسرت دست کم تا آخر هفته تعطیل شده. گروهی از مردم از کمبود یا گرانی اقلامی همچون ماسک و ژل ضد عفونی گله‌مندند و گروهی هم از ضعف یا عدم شفافیت در اطلاع رسانی، به خصوص با یادآوری مسائل ماه‌های اخیر. اما مقام‌های بهداشتی و درمانی و به طور کلی نهادهای حکومتی ایران تا چه حد برای کنترل و مقابله با گسترش این ویروس آمادگی دارند؟ میزان آمادگی عمومی برای این مهم تا چه حد است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
اینم ماشینای قرنطینه.
بعد از گزارش شیوع ویروس کرونا در قم، این تصاویر از حضور گسترده نیروهای امنیتی منتشر شد. شایعه‌ای درباره قرنطینه کردن شهر قم. موضوعی که رضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل ایران با این توجیه که هنوز به جمع‌بندی نرسیدند آن را رد کرد.
باب اینا
در ایران هر روز تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 که عامل آن ویروس کرونا جدید است بیشتر می شود. بیشترین تعداد مبتلایان در قم گزارش شده و مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه علمی قم دیروز تعطیل شدند. هنوز سوال بزرگی بی پاسخ مانده، این که چرا گسترش ویروس از این شهر شروع شده.
یه تیم بررسی تحقیقات میدانی عازم قم شده برای اینکه وضعیت رو بررسی بکنه. اطلاعات اولیه ما نشان میده که هیچ کدوم از این بیماران هیچ تماسی با کسی که از چین آمده باشه یا سابقه مسافرت به چین داشته باشه یا اهل کشور چین بوده باشه نداشته.
در عراق، تهران و استان گیلان هم افرادی مبتلا به بیماری کووید 19 شناسایی شدند. از جمله مرتضی رحمانزاده، شهردار منطقه 13 تهران، که نتیجه آزمایشش مثبت شد. او در جمع اعضای شورای شهر تهران حضور داشته و احتمال آلودگی دیگران هم وجود دارد. با این وجود اعضای شورای شهر جلسه یک شنبه را لغو نکردند. نگرانی از گسترش این ویروس باعث شده از مردم بخواهند در تجمعات کمتر حضور داشته باشند. سینماها، اماکن فرهنگی و ورزشی هم تا 10 روز تعطیل شدند. اینجا هم اتوبوس‌های عمومی تهران را ضد عفونی می‌کنند، وسیله‌ای که می‌تواند محل مهمی برای انتقال ویروس باشد. نگرانی از ابتلا به این ویروس باعث افزایش قیمت ماسک و ژل ضد عفونی دست شده. این هم صف طولانی در شیراز برای خرید ماسک.
خیابان صورتجه مرکز کار پزشکی قحطی ماسک اومده.
متاسفانه بعضی از افراد سودجو و آدم‌هایی که واقعا نونشون رو در گرفتاری‌های مردم پیدا می‌کنه و نمی‌دونم این نون چجوری از این حلقوم مبارکشون پایین میره، متاسفانه ماسک‌هایی که با قیمت‌های زیر 1000 تومان و قیمت‌های بسیار سنگین به مردم میدن. ما انشالله در روزهای آینده اینقدر ماسک می‌ریزیم توی مراکز بهداشت درمانیمون و رایگان به مردم میدیم که اینهایی که تلمبار کردن اینها رو بیارن و تحویل مردم بدن با قیمت‌های بسیار پایین‌تر.
در میان مسافران ایرانی در کشورهای دیگر هم افراد آلوده به این ویروس گزارش شده است. ابتدا کانادا از آلودگی یک زن که تازه از ایران بازگشته خبر داد. بعد لبنان اعلام کرد مسافری که از قم آمده آلودگی دارد و دیروز هم در دبی دو ایرانی آلوده به ویروس کرونا را شناسایی کرد. این باعث شده محدودیت‌های تردد برای ایرانیان در کشورهای همسایه ایجاد شود. ترکیه از امروز تنها به ایرانیانی اجازه ورود می‌دهد که کارت سلامت داشته باشند.
اینجا شهرستان تالش، جلوی بیمارستان شهید نورانی تالش.
اعتراض مردم شهر تالش به علت انتقال بیمارهای کووید 19 در گیلان به بیمارستان شهید نورانی این شهر.
بیمارستان شهید نورانی تالش رو برداشتن، مرکز قرنطینه بیماران کرونا تو غرب گیلان قرار دادن.
وزیر بهداشت ایران گفته بر ویروس کرونا غلبه خواهند کرد، اما دولت ایران بدون اعتماد مردم مطمئنا نمیتواند این خطر را برطرف کند. شاید به همین دلیل قرار است هر روز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران خبرهای این ویروس اعلام شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. آقای علایی، از این سوال شروع کنیم که ویروس کرونا از چه راههایی به ایران منتقل شده؟
ما خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. تنها راه منطقی ورود ویروس از طریق راه هوایی هست، یعنی هواپیماهایی که روزی 2 تا 3 پرواز بود از چین به ایران باعث ورود ویروس به ایران شد. بارها گفته شد که این پرواز ها کنسل بشه، اما متاسفانه نه تنها کنسل نشد، بلکه در بعضی روزها تعداد پرواز ها افزایش پیدا کرد، چون خیلی از مسافرانی که نمی‌تونستن از دبی یا ترکیه به مقصدشون برسن از راه ایران استفاده کردن. راه دیگه‌ای به نظر نمیاد که باعث انتقالش بشه، به خاطر همین تنها راه ورود موارد اولیه از طریق هوایی بوده. اما همونطوری که میدونیم ویروس باعث انتقال از فرد مبتلا به سایر افراد شده، بنابراین اون افرادی که وارد شدن باعث شده که ویروس رو به سایر افراد منتقل کنه.
خب صحبت ها از این هست در خبرها و گزارش ها که ایران داره به دومین کشور پس از چین تبدیل میشه که در اون کرونا شیوع پیدا کرده. چه ارزیابی از این مسئله دارید؟ چگونه کشورهای همجوار چین توانستن که بهتر از ایران عمل کنند و کنترل کنند شیوع ویروس رو؟
مهمترین مسئله همون مسئله عدم شفافیت سازی هست، یعنی خیلی از کشورها ها به محض اینکه موارد اولیه در واقع شناسایی شد رسانه‌ای شد و اقدام به قرنطینه کردند. اما همونطوری که شما می‌دیدین تا 2 روز پیش هیچ موردی از کرونا در ایران گزارش نشد، با وجود اینکه بارها در خبرها اعلام می‌شد مواردی وجود داره، ولی بلافاصله توسط وزارت بهداشت تکذیب می‌شد و این جای تعجبه که چطور ظرف 2 روز از هیچ مورد به بالای 750 مورد مشکوک افزایش پیدا کرد. از طرف دیگه ما می‌بینیم در طی 24 ساعت گذشته هم در کانادا اعلام شد که موردی که شناسایی شده از ایران اومده، هم در لبنان اعلام شد و امروز هم در دبی یک زوجی اعلام شد که مبتلا به کرونا شدند. بنابراین این روند دقیقاً روندیه که چین 2 ماه پیش داشت که در روزهای اولیه تمام موارد رو به صورت گزارش اعلام نمی‌کردند و در نهایت به جای رسیدن که سعی کردن عددها رو مچ کنن و در هر روز ما شاهد تعداد بسیار زیادی شدیم، چون که در روزهای قبلش این موارد گزارش نشد. به خاطر همین وقتی شما میبینید یک دفعه ظرف 48 ساعت 750 مورد مشکوک اعلام میشه، قطعا اینها در گذشته گرفتن و ممکنه این موارد گزارش نشده بود.
خب چقدر احتمال اپیدمی کشنده وجود داره در رابطه با ویروس کرونا در ایران؟
در واقع احتمالش برمیگرده به سیاست‌هایی که داره اجرا میشه. با توجه به اینکه ما می‌بینیم که ایران بعد از چین در حال این هست که دومین کشوری باشه که میزان کشندگی داره، نشون میده که ویروس هفته‌هاست وارد کشور شده متأسفانه و در حال توسعه به شهرهای مختلف و حتی می‌بینیم به کشورهای دیگه هست و این نشون میده که خیلی از افرادی که وارد شدن تشخیص داده نشدن. و با توجه به اینکه ما تو فرهنگمون روبوسی دست دادن خیلی مرسوم هست، خیلی از این افراد به راحتی دارن ویروس رو انتقال میدن و اگر واقعا یک عزمی جذب نشه برای کنترل ویروس کرونا باعث میشه که به راحتی همه گیری بشه و همین مسئله باعث میشه که خیلی از افرادی که بالای 60 سال هستن یا بیماری های زمینه ای دارن در واقع دچار شدت بیماری و در نهایت فوت بشن. طبق تخمینی که زده شده حدوداً 2% از افرادی که مبتلا هستن فوت میکنن و وقتی که ما دو مورد اولی که در ایران گزارش شد فوت بود نشون داد که حداقل باید بالای 100 مورد مبتلا باشه که منجر به فوت دو مورد هست و امروز اعلام شده که بالای 700 مورد هم در واقع مبتلا هستن.
خب به ایران پرداختیم، الان کنترل شیوع ویروس کرونا در چین و سایر کشورها به چه صورت هستش؟
در واقع چین خیلی بعد از اینکه در روزهای اولیه عدم اطلاع رسانی داشت خیلی اومد دقیق و جدی گرفت، درسی که از سارس گرفت در سال 2002 که مخفی کردنش باعث توسعه بیشترش شد، اومد کنترل کرد این استان رو، شناسایی کرد، بسیج کرد نیروهاش رو، بیمارستان رو اندازی کرد، اطلاع رسانی کرد، تمام آمار رو به محققین سپرد و از این طریق باعث شد که واقعا یک کشوری که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره بتونه تا حدی که میتونه وسعش هست کنترل کنه. سایر کشورها هم بلافاصله اومدن پروازهایی که از چین اومد رو کنسل کردن، موارد اولیه رو بلافاصله شناسایی کردن و قرنطینه کردن و این نشون داد که واقعا تا یه حدی میشه کنترل کرد اگر شما یک سیستم درست داشته باشی و شفاف عمل کنی. اما متاسفانه در ایران خیلی جای تأسفه که ما میبینیم که در واقع ایران باعث شده که این ویروس به کشورهای دیگه صادر بشه تا جایی که بیان مرزها رو ببندن. الان مرز ایران با عراق بسته شده زمینیش، ترکیه گفته که هر موردی که وارد بشه ما پس میفرستیم و این نشون میده که متاسفانه حالا به علتی که آیا به خاطر انتخابات بود که این موارد اعلام نمیشد یا هر دلیل دیگه ای باعث شد که باز مردم اعتمادشون رو به وزارت بهداشت و در نهایت به دولت از دست بدن.
بله ممنون دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اشاره شد که گسترش ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین حالا خیلی ها را نگران کرده. بعد از این کشور کره جنوبی و ژاپن حالا با بیشترین موارد ابتلا دست به گریبانند. در سایر کشورها هم از امارات و لبنان و اسرائیل تا فرانسه و ایتالیا و کانادا بیمارانی تحت کنترل و درمان قرار دارند. سازمان بهداشت جهانی از کمبود امکانات پزشکی در قاره آفریقا ابراز نگرانی کرده و یک پژوهشکده بریتانیایی هم تخمین زده 2/3 موارد کرونا خارج از چین شناسایی نشدند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
این هشداری است که میگوید هیچ قطاری در شهر کودونیوی ایتالیا توقف نخواهد کرد. به دنبال مرگ 2 بیمار آلوده به ویروس کرونا در منطقه لومباردی، ساکنان شهرهای این منطقه در شرایط قرنطینه قرار گرفتند. گسترش ویروس کرونا که از چین آغاز شد، اکنون دست کم 78 هزار تن را در جهان آلوده کرده. هنوز چگونگی آلودگی بسیاری از این افراد مشخص نیست. رئیس سازمان بهداشت جهانی روز جمعه هشدار داده بود که فرصت جلوگیری از گسترش جهانی این ویروس رو به پایان است.
وضعیت از این قرار است که هنوز امکان کنترل و مهار وجود دارد، هرچند که فرصت روز به روز کمتر می شود و اگر شرایط به سطح دیگری رسید ما در اولین فرصت آن را اعلام می کنیم. ما اولین کسانی خواهیم بود که به شما می گوییم که وضعیت به مرحله دیگری تغییر کرده است.
این ویروس حالا نه تنها جان و سلامتی مردم بلکه اقتصاد و سیاست خارجی را هم تحت تأثیر قرار داده است. کره جنوبی با اعلام افزایش ناگهانی آمار مبتلایان از تعطیلی یکی از کارخانه‌های سامسونگ به علت ابتلای یکی از کارکنانش به بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. دیروز شنبه بحث تأثیرات مخرب اقتصادی این بیماری همگیر در نشست گروه 20 در عربستان سعودی هم داغ بود.
این پرسش همچنان باقی است. آیا اقتصاد جهانی به سرعت بهبود خواهد یافت یا اینکه با کاهش رشد طولانی مدت مواجه خواهد شد؟ این پرسش اصلی کانون گفتگوهایمان در نشست گروه 20 بود.
به دنبال لغو برخی از مسابقات بین المللی در شرق آسیا در پی شیوع ویروس کرونا، دیروز ناروهیتو امپراتور ژاپن هم از تأثیر احتمالی این بیماری بر بازی‌های المپیک توکیو ابراز نگرانی کرد. مسابقاتی که ژاپن برای تدارکشان هزینه بسیاری کرده است. شهر قرنطینه شده ی ووهان چین. با گسترش سریع این بیماری، مردم سایر کشورها از تکرار این صحنه‌ها در محل زندگی خودشان نگران شدند. چین با بیش از 2300 کشته از میان حدود 76300 مورد ابتلا به این ویروس تاکنون در صدر فهرست سازمان بهداشت جهانی از آمار موارد ابتلا و مرگ بر اثر بیماری کووید 19 بوده است. چین که برای سهل‌انگاری در اعلام بموقع شیوع این بیماری و رسیدگی به بیماران مورد انتقاد است، به تازگی تصاویری از مراکز درمانی منتشر کرده که نشان می‌دهد مراقبت‌های ویژه موجب بهبود برخی از این بیماران شده است. با وجود اقدامات پیشگیرانه در مبادی ورودی مرزها، روند ابتلا به این ویروس در سایر کشورها رو به افزایش گذاشته. پس از ژاپن با بیش از 750 مورد ابتلا، به علاوه 634 تن از مسافران کشتی تفریحی قرنطینه شده در یوکوهاما و دست کم 3 کشته، کره جنوبی قرار دارد که با افزایش موارد آلودگی به 433 تن تا روز شنبه، 2 تن هم بر اثر شدت بیماری جان باختند. به دنبال آنها سنگاپور و هنگ کنگ با 89 و 69 مورد ابتلا قرار دارند، در حالی که در هنگ کنگ دست کم 2 تن هم جان خود را از دست دادند. ایالات متحده هم با 35 مورد ابتلا در میان 32 کشوری است که تاکنون موارد آلودگی به ویروس کرونا را اعلام کردند. در میانه گنبوه خبرهای نگران کننده از شیوع ویروس کرونا، برخی هم میگویند باید کمی به مبتلایان فکر کرد که مورد بیمهری قرار میگیرند، مانند این جوان چینی که از این بیماری جان سالم به در برده و میگوید آنها هم خود قربانی این ویروسند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، شیوع ویروس کرونا در ایران مسئله‌ای بوده که کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به اون واکنش‌های گسترده‌ای نشون دادن. همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، خیلی پرداختن کاربران به این مسئله و داره تبدیل به موضوع اول کاربران ایرانی میشه در شبکه‌های اجتماعی.
همینطوره مهدی، از جنبه‌های مختلف هم به این ماجرا پرداخته شده، مثل خیلی از چیزهای دیگه. کاربران به هر حال از این زاویه سیاسی هم به ماجرا نگاه کردن، به خاطر اون عدم اعتمادی که وجود داره نسبت به حاکمیت، یک جورای پیوندش دادن به انتخابات، گفتن مثلا از قبل میدونستن دم انتخابات، به خاطر انتخابات نگفتن. یه عده دیگه برعکس گفتن که اینقدر مشارکت مردم میدونستن پایینه، اومدن دم انتخابات به هر حال واقعیات رو اعلام کردن که یه جوری رفع و رجوع بکنن این مشارکت پایین رو. یک کاربری به نام پزشک دهکده نوشته: آقای جمهوری اسلامی، باختی، بدجور هم باختی، هم انتخابات مجلس رو با مشارکت 30% و هم اخلاق رو با دروغ در مورد کرونا و هواپیمای اوکراینی. بهتره در رفتارت تجدید نظر کنی قبل از اینکه مردم در مورد تجدید نظر کنن. یک کاربر دیگه هم نوشته: اینقدر اوضاع مشارکت پایین بود که کرونا رو رو کردن به خاطر اینکه عدد سازی کنند این مشارکت پایین رو رفع و رجوع بکنند.
یه مسئله هم که وجوده راجع به سفر ایرانی ها هست به خارج از کشور و اینکه ممکنه که موارد ابتلا گسترش پیدا بکنه.
همینطوری یه اصطلاح جالبی به نام صادرات کرونا توی شبکه‌های مجازی داغ شده و خیلی ها نوشتن، همطور که به هر حال جمهوری اسلامی الان داره توی منطقه یه جورایی آرامش رو به هم میزنه باور اونها، حالا هم ما داریم بیماری و کرونا رو نه تنها در داخل کشور خودمون نمیتونیم کنترل کنیم، داریم به بیرون هم میفرستیم.
یه مسئله دیگه هم بیسا که خیلی بهش پرداختن، مسئله ماسک و جل ضد عفونی و اینها هست، قیمت‌های متفاوت و
همینطوره مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌های مختلف، وزارت بهداشت و غیره گفتن ما هیچ کمبودی نداریم، اما کاربران معتقدن که قیمت‌ها بسیار متفاوت و گران. حتی یه نفر نوشته که رفتم توی داروخونه گفتم سلام و فقط به من گفت نداریم. گفتم چی؟ گفت ژل و ماسک و ژل ضد عفونی و ماسک و الکل.
بله، خیلی ممنون بیتا که با ما همراه بودی در استودیو.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنون که تا اینجای صبحانه با خبر با رادیو فردا همراه بودید. ازتون دعوت میکنم یک بخش خبری رو ببینید و بشنوید، بعد از اون مجدداً با ادامه برنامه با شما خواهم بود.
صبح بخیر. از استودیو رادیو فردا در پراگ با خبرهای ایران و جهان با شما هستیم. با اعلام درگذشت یک فرد مبتلا به ویروس جدید کرونا در استان مرکزی، علاوه بر 5 قربانی این بیماری در قم، تعداد جانباختگان در ایران به 6 تن رسید. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در بامداد شنبه از 18 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا و مرگ 4 تن در میان 285 مورد مشکوک خبر داده بود.
حدوداً 85 مورد رو که مشکوک بودیم نمونه برداری کردیم که از اینها حدود 18 مورد مثبت شد در کل، و 4 مورد هم ما فوت داشتیم و تعدادی هم که مرتب داره بررسی میشه که موارد جدید رو ما هر روز بین ساعت 12 تا 1 خدمت عزیزان روز اعلام میکنیم.
در پیوند با گسترش ویروس کرونا، کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد 10 مورد تازه شناسایی شده است. برای پیشگیری از شیوع بیماری، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی سالن‌های تئاتر و سینما را 1 هفته تعطیل اعلام کرد. همچنین رسانه‌های ایران به نقل از فدراسیون پزشکی ورزشی گفتند تمام مسابقه‌های ورزشی به مدت 10 روز برگزار نخواهند شد. تعطیلی مدرسه‌ها و مراکز آموزشی استان قم، محل مرگ نخستین بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران، نیز برای 2 روز دیگر تمدید شد. همزمان مدرسه‌ها و دانشگاه‌های 7 استان دیگر ایران نیز موقتاً تعطیل اعلام شده است. خبرگزاری های ایران میگویند نتیجه شمارش آرای بیش از 2/3 حوزه های انتخاباتی 11 دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران از پیشتازی فهرست 30 نفره ائتلاف اصولگرایان در تهران خبر داد. از میان 208 حوزه انتخاباتی تا نخستین ساعت های بامداد یک شنبه نتیجه شمارش آرای دست کم 178 حوزه معلوم شده است. بررسی نام‌های اعلام شده نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان جناح موسوم به اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی آینده کاهشی چشمگیر خواهد داشت. خبرگزاری فارس اعلام کرد میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور کمتر از 42% بود. این پایین‌ترین درصد مشارکت در انتخابات مجلس از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی است. در مجموع 58 میلیون شهروند ایرانی واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات بودند. برنی سندرز، سیاستمدار دموکرات آمریکا، در ایالت نوادا پیشتاز انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها شد. این سناتور دموکرات از ایالت ورمانت برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا با دیگر نامزدهای دموکرات در انتخابات درون حزبی در رقابت است. او در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها در ایالت نیوهمپشایر نیز پیروز شد. هواداران برنی سندرز او را کاندیدایی مناسب برای پیروزی در مقابل دونالد ترامپ می‌دانند.
نه تنها من به این سناتور به خاطر انسانی که هست علاقه دارم و از او حمایت میکنم، بلکه همه نشانه ها حاکی از آن است او تنها کسی است که شانس پیروزی در برابر ترامپ را دارد.
برنی سندرز پیش از این در ایالت آیووا در رقابت با دیگر نامزدها به جایگاه دوم دست یافته بود. او در کارزار انتخاباتی از جمله بر بیمه درمانی فراگیر، کثرت‌گرایی و همبستگی در جامعه آمریکا تاکید می‌کند. این سناتور دموکرات در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد. گزارشگران بدون مرز، سازمان غیردولتی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، روز جمعه با انتشار بیانیه احضار روزنامه‌نگاران و مسدود کردن حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران را محکوم کرد. به نوشته این بیانیه، محمد مساعد، مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده، یغما فخشامی، احسان بداغی و شبنم نظامی در روزهای اخیر از سوی سپاه تحت فشار قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز اقدام سپاه را با هدف بازداری از اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی و اقدامی خودسرانه و غیرقانونی توصیف کرده است. در ادامه این بخش خبری، شهرام رفیع‌زاده با بررسی مطبوعات امروز با شما خواهد بود.
امروز عنوان اصلی بسیاری از روزنامه‌ها ماجرای شیوع ویروس کرونا هست در ایران. روزنامه همدلی با این عکسی که منتشر کرده، بسیاری از مردم در خیابان ماسک زدند و با تیتر چشم ایران نگران کرونا، نوشته که تاکنون بر اساس اعلام رسمی مقام‌های وزارت بهداشت، دست کم 6 نفر کشته شدند، 28 نفر مبتلای قطعی هستند به بیماری کرونا. همچنین بنابر اعلام مقام های وزارت بهداشت 735 نفر مورد بررسی قرار گرفتن، یعنی ازشون تست گرفته شده که از این تعداد حالا به تدریج داره مشخص میشه که چه تعدادی به این بیماری قطعا مبتلا شدن. اشاره کرده روزنامه همدلی به این موضوع که بسیاری از مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده و در شهرها و استانهای مختلف به ویژه استان گیلان، استان تهران، استان قم و استان مرکزی که استانهایی هستند که تلفات دادن، یعنی کسانی در این استانها جان خودشون رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن. اشاره کرده روزنامه همدلی به اعتراض دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه تهران و همچنین در برخی دیگر از استانها به این موضوع که امکانات لازم برای حفاظت از خودشون رو هم در قبال این ویروس ندارن و در اختیارشون قرار گرفته نشده. نکته مهم دیگری که روزنامه همدلی اشاره کرده این هست که خود این روزنامه تصمیم گرفته تحریریش به شکل دورنگاری کار کنن و آنلاین کار کنن و در تحریریه حاضر نشن برای جلوگیری از این ویروس، شیوع این ویروس. اما روزنامه سازندگی با عنوان وحشت از کرونا نوشته که بعد از اعلام رسمی شیوع این ویروس در ایران بسیاری از مردم دچار ترس شدند و حالا سعی کرده این روزنامه راهکارهایی رو برای غلبه بر ترس ارائه بکنه. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست امروز فراتر از روزنامه نگاری حرکت کرده، نوشته که ما پیشنهادی دادیم، این روزنامه نزدیک به دولت نوشته که ما پیشنهادی دادیم که مردم بدون هراس و ترس با رعایت بهداشت فردی مقابله بکنن با ویروس کرونا، در حالی که این یک موضوع تخصصی هست، متخصصان باید در این خصوص ابراز نظر بکنن و علاوه بر اون وزارت بهداشت مسئول این وضعیت در سایر کشورها هم همین گونه هست، ولی روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست با این تیتر با حمله کرونا یک پیشنهاد فراتر از رسانه و فراتر از روزنامه نگاری داده که معلوم نیست منشأش چی هست. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته کرونا را بدون حمایت بین‌المللی هم شکست می‌دهیم. این تیتر زمانی معنا پیدا می‌کنه که بدونیم که دو روز پیش نماینده سازمان جهانی بهداشت کیت‌های جدید تشخیص ویروس کرونا رو تحویل ایران داد. این چهارمین محموله‌ای بوده که تحویل داده شده، یعنی اگر این کیت ها وارد ایران نشه و از سوی بهداشت جهانی که چهارمین محموله تحویل شده تحویل داده نشه، اساساً در ایران و در سایر کشورها قادر به تشخیص این ویروس هم نخواهند بود، ولی روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران ترجیح داده که از چنین تیتری استفاده بکنه. موضوع دیگری که امروز روزنامه ها بهش پرداختن افزایش قیمت دلار در بازار ارز هست. روزنامه ابرار اقتصادی نمیشه بعد از قرار گرفتن ایران در لیست CIF/ATF حالا قیمت ارز در ایران افزایش پیدا کرده. روزنامه جهان صنعت هم همین موضوع رو دستنگ مصلحت اندیشان توصیف کرده و نوشته که بعد از این مجموعه تشخیص مصلحت انقدر به تاخیر انداخت تصویب نهایی لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی رو حالا شد به بازار ارز وارد شده و مردم هم باید تاوان اون رو پس بدن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده گزارش ها و گفتگوهای این مجله صبحانه با خبر خواهید بود.
صبح بخیر مجدد میگم به شما در این صبح یک شنبه. مهدی طاهباز هستم همراه شما با ادامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا. بیش از یک روز پس از پایان مهلت رأی‌گیری در انتخابات مجلس ایران، نتایج نهایی رفته رفته مشخص و اعلام می‌شوند. انتخاباتی که تحت تأثیر عوامل گوناگون به کم رونق‌ترین انتخابات پس از انقلاب تبدیل شد. رد صلاحیت گسترده داوطلبان از یک سو و دلزدگی رأی دهندگان از ضعف و بی‌عملی مجلس ایران پیشاپیش اشتیاق مردم برای شرکت در این انتخابات را کم کرده بود. سرکوب خشونتبار اعتراضات آبان ماه و فاجعه هواپیمای مسافربری اوکراینی کار مقامات برای ترغیب مردم به رأی دادن را سخت‌تر کرد و سرانجام اعلام شیوع ویروس کرونا هم در قامت ضربه آخر بر تنه این انتخابات ظاهر شد. در چنین شرایطی مجلسی که از دل چنین انتخاباتی شکل می‌گیرد تا چه حد پاسخگوی انتظارات مردم و منطبق بر اصول دموکراسی خواهد بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزیری.
در این تصویر، این تصاویری است که اعلام نتایج انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی با مشارکت پایین رای دهندگان که در آن بنابر آمار اولیه اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست گرفتند، چیزی که با رد صلاحیت گسترده سایر نامزدان در عمل قابل پیش بینی بود. آمار اولیه میگوید در تهران لیست شورای ائتلاف بزرگ اصولگرایان در صدر است و در رأس فهرست یعنی محمد باقر قالیباف بیشترین آرا را از آن خود کرده، شخصیتی نظامی که دو بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد اما از رقیبانش شکست خورد. در دیگر استانها و شهرها هم کفه ترازو به سود اصولگرایان است، اگرچه گزارش‌ها از راه یافتن شماری نامزد اصلاح طلب و مستقل به مجلس حکایت دارد. در حالی که ستاد انتخابات کشور میگوید نسبت کلی مشارکت در انتخابات را پس از شمارش همه آرا اعلام میکند، خبرگزاری اصولگرای فارس با انتشار ویدیویی میزان مشارکت را حدود 42% اعلام کرده، کمترین میزان از زمان پیروزی انقلاب و 19% کمتر از آمار اعلام شده برای دوره قبلی انتخابات مجلس. این کاهش مشارکت در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بر ضرورت حضور مردم در انتخابات تاکید کرد و آن را تکلیف شرعی دانست.
که می‌خوان بیان رأی بدن و شرکت خودشون در اداره امور کشور رو که حق اونهاست اون رو به دست بیارن. سال زن یه تکلیف شرعی است که اینها رو ما قبلا هم عرض کردیم.
شاید دلایل زیادی را به توان درباره کاهش اقبال مردم در انتخابات ارائه داد، اما نحوه رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان از جمله دلایل اصلی است. تا جایی که شورای عالی اصلاح طلبان اعلام کرد به دلیل رد صلاحیت 90% نامزدهایش فهرستی برای انتخابات اعلام نمی کند. حجم بالای رد صلاحیت ها گلایه های رئیس جمهوری ایران را هم در پی داشت. این گلایه ها باعث نشد شورای نگهبان در رویه خود تجدید نظر کند، تا جایی که پیش از انتخابات مسئولان هم درباره اصولگرا بودن مجلس 11 سخن می گفتند.
حالا شماها که تو جلسات خصوصیتون میگید مجلس بعدی 100% مال ما هست، خب اگه مال شماست چرا قصه میخورید؟ که شما که اینجوری گفتید تو اتاق فکرتون که مجلس بعدی 100% مال ماست، خب الحمدلله خب مال شماست. اگه شما مال شماست بذارید داخل یه رقابت شکل بگیره، مشارکت بره بالا، مجلس هم مال شما بشه، نوش جانتون، ما مشکل نداریم اصلا تو این داستان.
در این دوره چهره‌های شاخص مجلس 10 هم حضور ندارند. علی لاریجانی رئیس مجلس که در رأس اصولگرایان بود و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در رأس اصلاح طلبان مجلس شاخص‌ترین غایبانند و البته چهره‌های دیگری همچون پروانه سلحشوری و محمود صادقی از یک طرف و علی مطهری از اردوی مقابل. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب انتخابات مجلس و مشارکتی که بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده چندان بالا نبوده. همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. احسان، بر اساس گزارش‌ها مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی چندان بالا نبوده و حتی شاید بشه گفت پایین بوده. آیا به نوعی غافلگیر شدن مسئولان یا اینکه انتظار مشارکت نچندان بالا رو داشتند؟
بر اساس آخرین آماری که خبرگزاری رسمی هم منتشر کردن، مشارکت کمتر از 42% بوده که 19% از انتخابات گذشته کمتر هست. البته مقامات جمهوری اسلامی کاهش مشارکت را تا حدودی انتظار داشتند، چرا که به هر حال هم اعتراضات آبان ماه بود، هم وضعیت اقتصادی، هم این که اونها وقتی نامزدها رو به صورت گسترده رد صلاحیت می‌کردن قاعدتا می‌دونستن که این موضوع روی مشارکت تأثیر داره. اما در هر حال شورای نگهبان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصمیمشون رو گرفته بودن که این انتخابات رو به این شکل مدیریت بکنن، برای همین نمیشه گفت که غافلگیر شدن و انتظار داشتن که مشارکت پایین تر باشه. اما این که حالا تا چه حد پایین تر باشه رو شاید حدس هاشون متفاوت بود و ممکن بود که مثلا مقامات شورای نگهبان یک مقدار پایین تر از 50% مد نظر داشته باشن، نه مثلا 8% پایین تر از 50% را. ولی خب به هر حال هنوز این که بخوان با چه شکلی با این موضوع مواجه بشن هم قابل توجه است. به هر حال ممکنه که توجیه بکنن که عملکرد دولت باعث کاهش مشارکت شده، یا مثلا موضوعاتی مانند کرونا یا موضوعات این چنینی، اما در نهایت فعلا براشون موضوع مهمی نیست و از اون عبور خواهند کرد.
خب این مشارکت نچندان بالا و کاهش مشارکت نسبت به دوره‌های قبل آیا بر فضای سیاسی کشور، بر مناسبات سیاسی کشور تأثیری خواهد گذاشت؟
بر فضای سیاست داخلی بعید تأثیر بذاره، چرا که به هر حال وقتی که شورای نگهبان تصمیم گرفته که نامزدها رو به صورت گسترده رد صلاحیت بکنه، قاعدتاً قصدی بر این نبوده که بخوان تغییری در فضای سیاست داخلی بدن و فعلا هم این موضوع در خود فضای سیاست داخلی و رقابت‌های داخلی تأثیری نخواهد داشت، چرا که الان در داخل ایران هیچ جریانی فعلا اون قدرت رو نداره که بتونه بر معادلات سیاسی تأثیر بذاره و اصلاح طلبان هم به هر حال با وجود همه فشارهایی که آوردن در نهایت نتونستن شورای نگهبان رو مجبور بکنن که نامزدهاشون رو تایید بکنه. و مدتی هست که به هر حال مهمترین موضوع در داخل ایران سیاست خارجی شده، برای همین اصل موضوع انتخابات هم فعلا بعیده که بتونه تغییراتی ایجاد بکنه، اما قاعدتا به هر حال به نفع جریان‌هایی در خارج از کشور خواهد شد که موضوع تحریم را تبلیغ می‌کردند و تا حدودی می‌تونه در فضای سیاسی برای اونها مفید باشه.
خیلی کوتاه می‌تونی به ترکیب مجلس آینده تا اینجایی که الان مشخص شده اشاره بکنی؟ حالا در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد در این رابطه.
ترکیب تهران که همون لیستی هست که به نوعی آقای قالیباف به عنوان سرفهرستش مطرح شده بود، در دیگر استانها هم اکثریت مطلق تقریبا در اختیار اصولگرایان هست. البته در این دوره خیلی از نمایندگان مجلس جدید هستند و اگر ترکیب به همین شکل پیش بره حدود شاید 60-70% نمایندگان افراد جدید هستند.
بله، ممنون احسان که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. در کنار دو رخداد حاد این روزها، یعنی گسترش ویروس کرونا و بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، چگونگی رأی‌گیری مجلس 11 هم دارای اثرات ژرفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. در این میان هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان مشارکت در انتخابات منتشر نشده، اما برآوردهای گوناگون بیانگر کاهش قابل ملاحظه در رأی‌گیری نسبت به واجدین شرایط است. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای صحبت در این رابطه. آقای علوی، اگر بر پایه یافته‌های مقدماتی داوری کنیم، تأثیر روند رأی‌گیری، ترکیب مجلس و وضعیت اقتصاد ایران در نظام اقتصاد بین‌المللی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید تأکید کنم که میان رأی گیری، انتخابات، جمهوریت و دموکراسی از نظر مفهومی و همچنین از لحاظ محتوا یک تفاوت آشکاری وجود داره. مؤسسات بین المللی هم به دقت اونچه که در ایران گذشته تا اونجایی که من اطلاع دارم رصد کردن و البته آگاهی دارن به اینکه این مجلس از مسیر قربارگری به هر حال شورای نگهبان و با منویات رهبر حکومت این شکل اخیر رو پیدا کرده که وجه قالب اون نظامیان هستن و ولایی هستن، یعنی تابعیت دارن از رهبر حاکمیت. بنابراین جهتگیری مجلس تقریبا میشه گفت که روشنه، به این معنا که مجلسی خواهد بود که طرفدار انزوای بیشتر ایران خواهد بود از نظام بین المللی، البته تشویق خواهد کرد ماجراجویی در منطقه رو و همچنین باعث خواهد شد که تنش‌های ایران میان ایران و همسایگانش بیشتر بشه. بنابراین بر اساس اون چیزی که مؤسسات بین‌المللی ارزیابی می‌کنند، رتبه ریسک ایران بالا خواهد رفت، رتبه اعتبار ایران برای همکاری اقتصادی کاهش خواهد پیدا کرد. بنابراین باید انتظار داشت که به هر حال نرخ رشد اقتصادی ایران از چیزی که الان هم هست که نزدیک به صفر یا حتی منفی هست، کاهش بیشتری پیدا کند.
آیا علوی، به نظرتون چه رویکردی خواهد داشت مجلس آتی در همکاری با سایر کشورهای جهان و مؤسسات اقتصادی بین‌المللی؟
غالب کسانی که انتخاب شدن از سوی رهبر حاکمیت و با چینش شورای نگهبان در این مجلس البته طرفدار انزوای ایران هستن، با برجام مخالف بودن، طرفدار تنش زایی در منطقه هستن و البته استقبال میکنن از تحریم ها و دنبال این هستن که به هر حال به نوعی به اصطلاح سیطره نظامی حاکمیت، دخالت حاکمیت به شکل نظامی در منطقه هستن. بنابراین باید انتظار داشت که اولویت اونها مسائل اقتصاد داخلی ایران نباشه، امکانات منابع بیشتر در خدمت نهادهای نظامی و امنیتی قرار خواهد گرفت و شفافیت کمتر خواهد شد، پاسخگویی کمتر خواهد شد. بنابراین رانتی شدن اقتصاد ایران هم انتظار میره که بیشتر بشه. در همین چارچوب هست که منابع اختصاص کمتری خواهد پیدا کرد به پروژه‌های سازنده در چارچوب توسعه اقتصادی ایران و پیامد این معلومه، افزایش بیکاری و کاهش به هر حال موقعیت‌های شغلی و در نتیجه فقر و فلاکت بیشتر.
آیا علوی، خیلی کوتاه برامون میگید که از منظر کارآمدی مدیریتی، پاسخگویی و شفافیت مجلس 11 چگونه خواهد بود؟
اونهایی که به مجلس وارد شدن افرادی هستن که شناخته شده هستن، تو نهادهایی بودن که به هر حال غیر پاسخگو بودن، حتی در مواردی هم در مؤسساتی که بودن اونها با اطاعت کامل از رهبری و حکومت و همچنین طرفداری از سیاست‌های نهادهای امنیتی و نظامی مخالف نظارت بر این نهادها بودن، طرفدار عدم شفافیت و ناپاسخگویی بودن. بنابراین به نظر میاد که ناکارآمدی مدیریت مجلس چه در عرصه قانون‌گذاری و مدیریت و نظارت هم کمتر بشه.
بله، ممنون آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. اما در روزهای برگزاری 70th دوره جشنواره فیلم برلین و به بهانه اکران تازه‌ترین ساخته امیر کوستوریتسا، محمد عبدی گفتگوی اختصاصی داشته با این فیلمساز شناخته شده سرب درباره نگاه و دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی او.
ستایش زندگی و دم را غنیمت شمردن، مایه‌ای که میتوان مایه اصلی فیلم‌های امیر کوستوریتسا دانست، فیلمساز برجسته سرب که از معدود سینماگران تاریخ سینما است که تاکنون 2 نخل طلای جشنواره کن را به خانه برده است.
The life is like a main plot in cinema, contradicted by the details. And once you are able to juggle,
زندگی طرح اصلی سینماست که پر از جزئیاته. زمانی که بتونی با این جزئیات هماهنگ بشی، در مسیر درستی در خلق سینما قرار گرفتی. اما سوال اینه که قادر به خلق سینما هستی یا نه. خلق سینما چیزیه که امروز دربارش حرف زده نمیشه. امروز سینما رو تولید میکنن، مثل خیلی از محصولات دیگه. البته هر از گاهی یه کسی پیدا میشه که ایده درخشانی داره یا میخواد تغییر اساسی ایجاد کنه و سینما رو با یک قاعده ثابت قبول نمیکنه. سینما و واقعیت با هم در تقابلن، اما اگه حس زمین بازیت رو از دست بدی، میشه کار فرمالیته. باید بگم آفرینش هنری این روزا خیلی سخت شده به خاطر پول و چیزهایی از این دست. البته اینا حرفای مردیه که فیلمای زیادی ساخته و میدونم که کسایی همون کارهایی رو خواهند کرد که ما در گذشته انجام دادیم.
فیلم های کوستوریتزا همیشه تهمایه های سیاسی هم داشتن، اما فیلم های اخیر او و همینطور مواضع سیاسیش گاه جنجالی شده است.
But I'm politically active in the sense of reacting to some bad stuff that we see around the world.
من از نظر سیاسی فعالم، به این معنی که به چیزای بدی که در دنیا اتفاق میفته عکس العمل نشون میدم بدون اینکه بخوام سیاست مدار بشم. اصلا در مخیلم هم نمی گنجه. فقط سیاست رو دنبال میکنم که در اجتماعی که نقش دارم منفعل نباشم، توی گروه های کوچیک، توی کشورم، توی اروپا و دنیایی که الان در لبه تغییرات خیلی زیادی قرار داره و امیدوارم در نهایت به یک جنگ بزرگ ختم نشه. امیدوارم همه انقلابی که در تکنولوژی داره رخ میده ما رو به سمت یک فاجعه بزرگ نبره، چیزی که در 200 سال گذشته هر بار اروپا و خاورمیانه رو به مرز انفجار رسونده.
او در آخرین فیلمش پپه یک زندگی عالی به زندگی خود پپه موخیکا رئیس جمهور سابق اوروگوئه می پردازد. ما سوپرفیسیال ما سیتیست ما در کورتو پلاسو
ما تریومفادو فیلوسوفر تروریست پریزنر پولیتیشن من هو
فیلسوف یا تروریست، زندانی یا سیاستمدار، مردی که درباره فیلسوف رومی سنکا حرف میزنه و مردی که احتمالاً آخرین رئیس جمهوری توی دنیاست که شغلش رو ترک میکنه در حالی که صدها هزار نفر توی میدون اصلی شهر دارن تشویقش میکنن. فکر نمیکنم در آینده نزدیک همچین مردی رو بتونیم پیدا کنیم.
This kind of man and this type of a man in the near future.
کوستوریتزا در روستایی که در کوهستان‌های صربستان ساخته، میدانی را به عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی، اختصاص داده است.
عباس کیارستمی is the most sensitive person and the most sensitive film director.
عباس کیارستمی حساس‌ترین آدم و حساس‌ترین فیلمسازی بود که توی همه زندگیم دیدم. فیلماش یکی بعد از دیگری اساره شاعرانه گذشته و باید بگم آینده ایران رو به ما نشون میدن.
محمد عبدی، کوستندور.
به پایان این بخش از برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.